شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بر شما و شنوندگانتون.
جناب قروی، در پی گفتگوی تاریخ مشروطیت و نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت و در پس گفتگوهای پیشین، این روزها مصادف است با 25 آبان ماه و 92مین سالگرد برگذشت سردار ملی ایران ستارخان. میخواستم از حضورتون تقاضا کنم که اگر امکان داره این بخش رو، این جلسه رو بپردازیم به ستارخان و زندگی او و مبارزات او، و بعد در هفته های آینده دنبال کنیم بحث مشروطیت رو، باز برسیم مجدداً به ستار.
در کمال میل، در هم با رفته و هم البته همینطور که شما اشاره کردید مقداری میون برزدن، به طور طبیعی من در ادامه بخشم به ستارخان میرسیدم که بخش بسیار بزرگ و مهم بحثی رو که میخوام دنبالش هستم رو تعیین میکنه. و همچنان که در صحبتهای گذشتم گفتم، اگر تبریز و آذربایجان رو از مشروطیت بگیریم، چیزی از مشروطیت نمیمونه. به همین اعتبار اگر ستارخان رو هم از انقلاب 11 ماهه تبریز بگیریم، انقلابی نمیمونه در اونجا.
بله.
و پر بیراه نیست این سالگرد پرواز و عظیمت قهرمان ملی همه دوران هامون ستارخان رو بزرگداشت داشته باشیم. و اگر هم در این جلسه فرصت کافی نباشه، حداقل اشاره‌ای بکنیم. البته من اشاره بجز این جلسه به طور مشروعی در وقتی که به جای مناسب رسیدیم در این باره صحبت خواهم کرد. ولی در این جلسه اشاره میکنم به مشخصا به ستارخان و نگاه کوتاهی به زندگی ستارخان میکنیم در این جلسه. ستارخان در اونطور که نوشته شده خدمت شما عرض شود که در سال 1247 شمسی در قره‌داغ که بخشی از اهر امروزه به دنیا آمد و در سال 1293 شمسی هم در تهران از بین ماها رفت.
بله.
البته در تواریخ مقداری اختلاف هست سر این سال و ماه، ولی بین 47 و 48 سال بیشتر زندگی نکرده و خود همین یکی از شگفتی هاست که در کسی با این سن نه چندان زیاد این همه دوران سازی کرده و این همه اثر در تاریخ ملت خودش به جا گذاشته و مایه و بن داستان‌ها و شعرها و سرودها و عاشقانه سرایی‌های بسیاری شده که در کنار قهرمانان ملی مملکتمون، به خصوص در بخش در آذربایجانمون، هنوز هم عاشقها عاشقلار با در برنامه های همیشگیشون که در قهوه‌خانه ها اجرا میکنن، هنوز هم شعرها و ترانه هایی که از شگفتی هایی که ستارها میآفرید از گردی ها و پهلوانی هاش تعریف میکنن و همچنان در خاطره تاریخی ملت ما یکی از ابرمردان و قهرمانان ملی ماست.
بله.
من وقتی که به البته اشاره خواهم کرد به زندگی ستارخان و کاری که کرد، ولی وقتی که به ستارخان میرسم و به زندگیش نگاه میکنم و به اعمالی که انجام داده میپردازم، از خودم سوال میکنم که این چه شرایطی بود که چنین چهره‌ای و چهره‌هایی رو ساخت. ما البته ستارخان تنها نیست، ولی اگر نگاهی بکنیم به دوره مبارزات برای مشروطه در تبریز، آذربایجان تا پایان جنگ 11 ماهه و یه خورده کش بدیم تا پایان تا اعدام ثقت الاسلام و یارانش و بعدم کشته شدن شیخ محمد خیابانی، متوجه میشیم که یک لیست بسیار بلندی از انسان‌های وارسته و قهرمانان دورانساز و رهبران بسیار شایسته که در دوره‌های دیگر تاریخمون کم داشتیم روبرو میشیم و این سوال همیشه پیش میاد که چه شرایطی، چه اتفاقی افتاد که این چنین چهره‌هایی امکان بروز پیدا کردند. در صحبت گذشتم هم اشاره کردم، اگر یاد شنونده ها باشه، دو نظریه رو مطرح کردم. یک نظریه این هست که معتقده که ملت اشکال همیشه از ملت، از فرهنگ یک ملت، از رفتارهای ملت و به خصوص در این رابطه ویژه ملت ایران رو به شدت سرکوب میکنه که اگر قطاع‌طریق‌ها اومدن به حاکم شدن، اگر دزدان اومدن هم بردند هم موندند و هم نسل در نسل شاهی کردن در ایران و اگر خائنین در مسندهای بالا قرار گرفتن و اگر فقط چند چهره استثنایی از خادمین و قهرمانان واقعی مثل قائم مقام امیرکبیر و مصدق در مملکت ما به وجود اومده، مردم با اونها یاری نکردند، همه اینها به خاطر بحران‌های فرهنگی اخلاقی ملت بوده. نگاه دیگر هم ملت رو به طور کلی تبرئه میکنه و مبرا از هر اشکال میدونه و معتقده که عوامل خارج از مردم یا عوامل حاکم در مردم، اهم از داخلی و یا خارجی، باعث شده که این شرایط ناهموار به وجود بیاد. شاید در جلسه گذشته فرصت نکردم به طور مشروع در این باره توضیح بدم، ولی نظرم این بود که من هر دوی اینها رو به صورت مشروط میپذیرم و هیچ کدوم رو هم در بس نمیپذیرم و معتقد هستم که هر دو عامل مؤثر بوده.
بله.
اما گاهی اوقات مطالبی رو میبینم که به نظرم میرسه که باید بهش بپردازیم. پیش از این که به این مسئله بپردازم، همینطور که اشاره کردم، ستارخان در یک فضای، در یک خانواده تاجر، تقریبا تاجر کوچک یا خود بورژوازی روستایی به دنیا اومد و پدرش که پارچه فروش بزاز دورگرد بوده، بیشتر مرکز فعالیتش تبریز بوده، در زیر سرپرستی این پدر رشد کرد. در جوانیش یکی از برادرهاش به وسیله خود مظفرالدین میرزا که در اون زمان در تبریز ولیعهد بود کشته شد، اعدام شد و تلفات دیگر به خانوادهش وارد شد و بالاخره همینطور که می نویسند در 17 سالگی ساکن تبریز شد. و به مرور زمان جزء به اصطلاح انسان رزمندگان، جزء لوتیان، جزء اونهایی که نیرویی به خصوص در جنگیدن داشت مطرح بود، بالاخره به کار دشگیری یا دلالی اسب پرداخت و در این کار استعداد خوبی از خودش نشون داد. نوشتن که مدتی هم در خراسان جزو ابواب جمعی حاکم خراسان عنوان سرباز و نظامی خدمت کرده. باز در شرح احوالش می نویسن که سری هم به باکو زده بوده و در کنار ایرانیان دیگری که از ستم حاکمیت ایران به اونجا فرار کرده بودن و در بدترین شرایط ممکن کار میکردن، کنار اونها در چاهای نفت و کارهای دیگه مشغول به کار بوده. حالا من مدرک خیلی محکمی برای این نیافتم، ولی به هر حال چنین مطلبی هم دربارش گفته شده. تا اینکه بعد از گشت و گدازها و سر به سرک کشیدنها به نقاط مختلف دوباره به تبریز برمیگرده و در همون کار دشگیری بود که پیشنهاد قره‌سورانی، یعنی عضو ابواب جمعی نظامی و نیروهای مسلح بودن، میشه وارد میشه در دستگاه ولیعت، سمت کوچکی میگیره. تا اینکه به طور خلاصه اگر بخوام برخورد بکنم، اولین نمود ستارخان که در وارد اسمش وارد افاق شد و در بین مردم ازش اسم برده شد، وقتی است که همینطور که میدونیم محمد علی شاه وقتی که درگیری هاش با مجلس به جایی نرسید و بالاخره با همرأیی و کمک نظامی و فکری روس‌ها تصمیم گرفت که مجلس رو به توپ ببنده، در اون زمان میدونیم که در 14 خرداد، تقریبا 2 بعد از تشکیل مجلس، 14 خرداد 1287 به باغ شاه رفت که در اونجا نقشه به اصطلاح براندازی مشروطیت و ویران کردن مجلس رو بکشند و به اجرا در بیارند. به مجرد اینکه این خبر به تبریز رسید، تبریز بلافاصله عکس العمل نشون داد. لازم به گفتن هست که برخلاف رهبران مشروطه که در تهران تصور می‌کردند که امضای قانون مشروطیت توسط مظفرالدین شاه و بعدم تصویب قانون اساسی هدف واقعی اون حرکت بوده و به اون اتفاقات دل خوش کردند و بر اون بسنده کردند و سر جاشون نشستند، برخلاف اونها در تبریز حکایت دیگری در کار بود. تبریزی ها به خصوص هم به دلیل شرایط استراتژیک و سوق الجیشی تبریز، هم به دلایل تجربیات به شدت تلخی که هم در دوران جنگ های ایران روس که منجر به امضای عهدنامه های گلستان ترکمنچای شد در ضمیر تاریخیشون داشتن، هم به دلیل خط مقدم جبهه دفاع از تمامیت از ایران بودن، هم به دلیل سنگر اول بودن در هر حمله‌ای که همیشه بلاگیر و سپر بلای شهرهای دیگر ایران می شدن، و همین که به دلیل مرکز رفت آمد به دنیای غرب اون روز بود که در تبریز رو معمولا می گفتن که دروازه اروپا، دروازه قفقاز، و همین که از زمان میرزا عیسی فراهانی و عباس میرزا تبریز مرکز رفت آمد دیپلمات ها، مرکز برخورد آرا افکار، مرکز تجربه کتاب های مختلف از زبان های مختلف و انتشار اونها بوده، و از اینها مجموعه دلائل دست به دست داده بودن که شرایطی در تبریز به وجود بیاد که آگاهی سیاسی و بلوغ اجتماعی اهالی اونجا معمولا به نسبت معدل کشور به شدت بالا باشه. همین هم باعث شد که بلافاصله در روزهای آغازین نهضت مشروطیت کسانی در تبریز به فکر افتادند که به این اندیشه افتادند که این امضای قانون مشروطه و تصویب قانون اساسی به مثابه پایان حرکت نیست، یک، و دوم اینکه هرگز امید نداشتند که مرتجعین و مستبدین به این راحتی دست از منافعی که در طول هزاران سال به هر قیمتی به دست آورده بودند دست از اون منافع بکشن و تسلیم قانون بشن. به همین دلیل اون دوران رو دوران آرامش قبل از طوفان میدونستن و به فکر افتاده بودن که خودشون رو برای حمله یا ضد حمله مستبدین آماده بکنن. به همین دلیل در تبریز پیش از این وقایعی که اشاره کردم به خصوص با رهبری مرکز غیبی که رهبر مرکز غیبی هم علی موسیو بود که همه این تشکیلات از آبشخور تفکر دسته یا جماعت یا سازمان سوسیال دموکرات های تبریز بهره‌مند میشد که اونها هم در ارتباط کامل و نزدیک با سوسیال دموکرات های باکو بودند. که اینجا هم تذکر دادنی هست که بگم که اونها هم همون ایرانیانی بودند، به خصوص اکثریت قریب به اتفاقشون از اهالی آذربایجان بودند که در اون سوی عرص به کارهای بسیار شاق و طاقت فرسا مشغول بودند، ولی در این حال از اون فضای بیرون از مرز بودن استفاده می‌کردند و به بالا بردن آگاهی سیاسی خودشون می‌پرداختند و در اون زمان سازمان همت و همین جمع اجتماعیون عامیون که ترجمه محلی سوسیال دموکرات ها بود رو درست کرده بودند. و در تبریز این مرکز غیبی دست به تعلیم نظامی افراد زد که شرایط رو برای دفاع از مشروطیت آماده بکنه، که ستارخان یکی از کسانی بود که تجربه ها و آموزش هایی که در تیراندازی و از سواری داشت رو در این کلاس ها در اختیار داوطلبان میذاشت و بخشی رو در محله خودش که محله امیرخیز بود اونجا به عده‌ای رو تعلیم میداد و از همونجا در جرگه و مجموعه مشروطه خواهان در این بخش از وظایف انجام وظیفه میکرد. در اون دوران که تبریز نسبتاً آمادگی نظامی قابل توجهی داشت، از طرف دیگه میدونیم که تبریز اولین شهری بود که انجمن درست کرد و انجمن تبریز یکی از نقاط عطف تاریخ مبارزات سیاسی مردم ایران شد و همین انجمن بود که ضمن اینکه خودش اولین در ایران بود باعث اولین های دیگر در آذربایجان و تبریز شد. اولین شهربانی رو انجمن درست کرد، اولین عدلیه دادگستری رو درست کرد، اوزان رو تصحیح کرد و اولین های به اولین مدرسه، اولین آموزشگاه، هم بسیاری از اولین ها رو در تبریز راه انداخت و به چنان اعتماد به نفسی رسیده بود که به مجردی که خبر حرکت محمد علی شاه به باغ شاه رسید، تلگراف از تهران رسید، تبریز به فکر افتاد که به تهران علامت بده و اونها رو آگاه بکنه که مواظب باشن و از مشروطیت و دستاوردهای مشروطیت دفاع بکنند. در این رابطه بود که تصمیم گرفتن که برای کمک کردن به رهبران مشروطه در تهران نیرو بفرستند و تلگرافی هم به تهران زدن که به مبعوثین محترم ملت در خطره و باید این لحظات بسیار حساس و سخت رو ما سعی بکنیم که از به صلاح دستاوردهای مشروطیت دفاع بکنیم. در این رابطه ستارخان و باقرخان به عنوان فرماندهان نیروهای اندک نظامی از تبریز را افتادند که به تهران برند، ولی هنوز چندانی از تبریز بیرون نرفته بودند که به اونها خبر داده شد که برگردن به تبریز، به خاطر اینکه معلوم شد که محمد علی شاه با تجربیاتی که از تبریز و تبریزی ها داشت ضمن توطئه چینی بر علیه مجلس شورا و مشروطیت در تهران به فکر تبریز هم بوده و از پیش ترتیباتی دادن که هر کسی که در تبریز صحبت از مشروطه میکنه رو از بین ببرن و آثار مشروطه رو به طور کلی محو بکنند. ستارخان به تبریز برگشت و به همراه بقیه رهبران به کار دفاع از مشروطه افتادند که در این مدت متاسفانه عوامل مثلا استبداد طلعت و اونهایی که با نیروها با کمک نظامی از تهران و از اونور عرض توسط روزها اعزام شده تقویت کامل شده بودند، اونها سعی کرده بودند تمام آثار مشروطه را از بین ببرن، عمدتا انجمن رو دا ویران کرده بودند، حتی به در و پنجره ها و فرش هاش هم از به اصطلاح قطعه قطعه کرده بودند. ستارخان با درایت و رهبری استثنایی و غیر قابل پیشبینی تونست قدم به قدم مرتجعین و مستبدین رو به عقب نشینی واداره و بالاخره با یک عملیات قهرمانانه‌ای پرچم دست رو بالای ساختمان انجمن دوباره کاشت و براش نگهبان گذاشت و همین باعث شد که رهبران انجمن که زیر فشارهای خطر زیاد مستبدین در گوشه و کنار مخفی شده بودن همه برگردن دوباره انجمن به کار خودش مشغول بشه و به ویژه بعد از این انجمن برخلاف گذشتهش قدمهای بسیار روشن، بسیار مفید و بسیار روشن فکرانه برداشت. در این دوران این زمانی بود که بعد از 19 روز بعد از این اتفاقی که گفتم محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست. همینطور که میدونیم انجمن تعویض با اون تلگراف معروفش محمد علی شاه رو از سلطنت خلع کرد. البته امیدوارم در آینده بتونم در فرصت‌های مناسبی درباره نقش تعیین کننده انجمن مفصل صحبت بکنم. اشاره گذرا میکنم که انجمن در این دوره بعد از اینکه اون تلگراف خلع محمد علی شاه از سلطنت رو به شهرهای مختلف ایران فرستاد، بعد از مدتی عملا تبدیل شد به مثلا نماینده مجلس یا مجلس دوم ایران که شهرهای مختلف ایران برای گرفتن راهنمایی و نظرهای ارشادی به انجمن تبریز مراجعه می‌کردند و انجمن تبریز هم با تلگراف و هم حتی با اعزام نمایندگانی سعی می‌کرد که انجمن‌های شهرهای مختلف رو راهنمایی بکنه و اونها رو آماده و در عین حال در آگاه نگه داره که بتونن در مقابل رویدادهای بعدی عکس العمل مناسب داشته باشند. در این دوران آغاز جنگ چهار ماهه تبریز بود که با در مجموع همینطور که به خصوص کستری به جزئیات این مسئله پرداخته، جنگ 11 ماهه یا انقلاب 11 ماهه تبریز شروع شد که در دور اول 4 ماه، بعد از 2-3 ماه آرامش نسبی، از بهمن ماه همون سال تا خرداد ماه اردیبهشت خرداد سال بعد جنگ های بی امان در تبریز در جریان بود. در این دوره اول جنگ های تبریز مشخصا با رهبری ستارخان باعث شکست مستبدی شد. همینطور که خبر داریم محمد علی شاه عین الدوله رو به عنوان والی جدید به تبریز اعزام کرد و سپهدار تنکابنی رو هم به عنوان سپه سالار کل قشون آذربایجان منصوب کرد و این دوتا در اطراف تبریز به هم پیوستند و آمدن که این به اصطلاح به قول خودشون و به قول محمد علی شاه اراذلی که به مخالفت دولت بلند شده بودند رو از سر راه بردارند.
بله.
من خیلی به این جزئیات نمی پردازم چون مسئله ستارخانه. این سوال رو که اشاره کوتاهی چند جمله پیش چند دقیقه پیش کردم رو دوباره مطرح میکنم که چه شد که از یک روستایی زاده دلال اسب یک ستارخان قهرمان ملی سردار ملی به وجود آمد که لنین او رو پوگاچف ایران و غربی ها به خصوص جوانان روشنفکران فرانسه و کشورهای دیگر اروپا و در مسکو اسم او رو گاریبالدی ایران گذاشته بودند. چه اتفاقی افتاد که چه شرایطی وجود داشت که این اتفاق افتاد و ستارخان چنین بروزی از خودش نشون داد؟ در جواب این سوال من به این نکته اشاره میکنم و اون این که پتانسیل لازم در جامعه وجود داشته، دینامیسم اجتماعی در همون زمان در جامعه موجود بود اما شرایط مناسب تا اون زمان وجود نداشت. من ستارخان رو تبلور تمام عیار دینامیسم اجتماعی در اون بخش در اون زمان ایران میبینم
کاملا.
به مرور زمان این شخص با وجودی که گفته میشه یک فرد بی سواد بوده و چندان اطلاعی از چند چون روزگار نداشته، ولی وقتی که به کارهایی که کرده و به رفتارهایی که داشته و به گفتارهایی که از زبان او نقل شده توجه میکنم، میبینم که اگر هم مکتب رسمی نرفته، اگر هم مثل خائنینی که در تهران در دوربر شاه و دربار بودند از کشورهای خارجی به خصوص انگلیس دکترا نگرفته بوده، در این حال در رگهاش آگاهی سیاسی مبتنی بر ملیت ایرانی جاری بود و عشق ملت و عشق هم نژادانش و عشق هموطنانش در سر تا سر وجودش و در تمام سلولهای بودنش وجود داشت. من وقتی که در کلمات نغز و پرمعنی ستارخان و احترام عمیقی که به مردم میذاشت دقت میکنم، در ستارخان هوتانه رو میبینم. توضیح میدم هوتانه رو.
بله.
وقتی که به نگاه تیز آینده بین و هوشیارش نگاه میکنم، ستارخان رو آتوپات میبینم. وقتی که در دلیری بیباکی، مخصوصا وقتی که سوار بر اسب شده، این وسط اینو توضیح بدم، یکی از صحنه ها اینه وقتی که نیروهای شجاع نظام، شجاع مرندی اون و نیروهای ماکو که به شدت خشن و وحشی خوناشان بودند، بیشتر محلهای تبریز دست مستبدین بود و اونها از پل آجچا یا تلخرود رد میشن و تمام تبریزی ها میدونستن که همین چند لحظه دیگره که سر تا سر هستیشون به باد خواهد رفت و سرهای بسیاری بریده خواهد شد، زنان بسیاری بی سیرت خواهند شد. ناگهان ستارخان سوار بر اسب به طرف پل آجیچای حرکت میکنه و چنان یک تنه بر قلب چند هزار دشمن میزنه که اونها فرار رو برقرار ترجیح میدن و این کلمه ستارخان جلدی تبدیل میشه به یک ندای آسمانی، تبدیل میشه به یک ندای پر انرژی ده در تمام دورانهای بعد و این بارها در سنگرهایی که در شرف اضمحلال کامل بودن اتفاق میفته. به مجردی که گفته میشد ستار خانومت همه چیز عوض میشد و جالب اینجا بود که بعد از چند ماه جنگیدن این اسم، این جمله نه فقط مجاهدین رو پر از انرژی میکرد و ورق رو به نفع مجاهدین عوض میکرد، بلکه دشمن هم از اون طرف مقابل وقتی میفهمیدن که ستار اومده اغلب اوقات روحیهشون از دست میدادن و خیلی وقتا فرار رو برقرار ترجیح میدادن. من در دلیری و بیباکی ستار خان بابک رو میبینم. کوتانه که گفتم بد نیست این توضیحی بدم. وقتی که میدونیم در تاریخمون اومده که وقتی که کامبیز یا کمبوجیه که عربی کامبیز پسر کوروش در مصر کشته شد یا مرد و بردیا به جای او نشست، اعلام کرد که بردیا کسی که بوده، بعضی ها میگن دروغ میگو، بردیا کاذب، بردیا دروغی، بعضی ها از جمله یادمون هست که اون صحبت های معروف احمد شاملو که اظهار کرد که بردیا آدم حسابی ترین حاکم بود بعد از کوروش که تمام زیادی گرفته ها رو به مردم برگردوند و مالیات چند ساله رو بخشید و بعد بسیاری از فئودال ها و ستمگران رو سر جای خودشون نشوند. در حال بحث در این باره الان وارد نیست. وقتی که داریوش به اتفاق 6 نفر دیگه این بردیا رو یا گروماتا رو کشتند، یک چند روز بعد یک جلسه مشاورت و همفکری گذاشتند که درباره آینده ایران تصمیم بگیرند. یکی از شرکت کنندگان که از سرداران به نام اون زمان ایران بود به نام اوتانه که یونانی ها بهش میگن اوتانس، این حرفاشو من میخواد بگم، نقل میکنن، میگه که به نظر من کسی از ما نباید به تنهایی حکمران بشود، این کاریست بد و هم دشوار. شما دیدید که خودسری کمبوجیه رو به کجا کشاند. کلیه دولت چگونه میتواند با حکومت یک نفر منظم شود و چون یک نفر میتواند هرچه میخواهد بکند، اگر آدمی لایق هم باشد بالاخره خودسر می شود. این حکمران به زندگانی و سلامتی مردمان صالح حسد برده، مردم فاسد را حمایت می کند و افترا و تهمت را بیش از هر کسی باور دارد. رضای خاطر او را به جای آوردن مشکل تر از استرضای خاطر هر کس است، چه اگر در ستایش او میانه روی کنند ناراضی است، اگر او را ستایش فوق‌العاده کنند گوینده را متملق می داند، به ناموس زمان تعدی می کند، بی محاکمه مردم را می کشد. این فراز مطلب اینجاست. اما در حکومت مردم بر مردم چنین نیست و تساوی حقوق برقرار است. انتخاب مستخدمان دولت به قرعه است. هر شغلی مسئولیتی دارد. هر تصمیم را به مجلس رجوع می کنند. بنابراین پیشنهاد می کنم حکمرانی فردی ملغا شود و اداره امور را به مردم واگذاریم. توجه کنید که این صحبت در حدود 2550 سال پیش از این در بین چند نفر ایرانی که بحث درباره نوع حکومت میکنن مطرح میشه، گرچه داریوش و دیگران نقطه نظرهای دیگر داشتن و بالاخره هم حرف داریوش به کرسی نشست و همون شد که در تاریخ میبینیم. اینجا اشاره کردم که اوتانه رو من در به اصطلاح اعتقاد ستارخان به حکومت مردم وقتی میبینم، وقتی بهش نگاه میکنم اوتانه رو میبینم، آتروپات رو در اون متدلور میبینم که به خاطر نجات سرزمینش از تعدی و تجاوز قتل عام اسکندر رشادت میکنه و اونجا رو به صحیح و سلامت نگه میداره که اسمش روی سرزمینش باقی میمونه که قرنهای بعد به نام اون به نام آتروپاتن اون منطقه اسم برده بشه که بعدها به دلیل ورود زبان عربی و استعمال بیش از حد تبدیل بشه به آذربایجان آذرآبادگان. ولی به هر حال وقتی که نگاه میکنم دقیقا خون بابک رو در رگهای ستارخان جاری میبینم. کارهایی که میکنه بسیار عجیب و شگفت‌انگیزه. وقتی که راه میفته تبریز، بخش بزرگی از تبریز به جز چند محل امیرخیز و لیلابا یا لیلاباد و خیابان تقریبا ویجویه، به جز این چند محل بقیه در اختیار مستبدینه و کنسول روس به بیشتر مردم پرچم سفید داده که بالای بامشون بزنن که در امان بمونن. میاد سراغ ستارخان، بس خیلی بزرگوارانه به اون پیشنهاد میکنه که اگر دست از این کارها بکشی من از دولت برای تو فرماندهی قره‌سورانی میگیرم. جواب ستارخان خیلی جالبه، میگه جناب کنسول، من قره‌سورانی نمیخواهم، کار از اینها گذشته. ما ایرانیان اگر غیرت داشته باشیم مشروطه را خواهیم گرفت، بیرق شما برای ما شایستگی ندارد. خیلی زیباست، جا به جای حرکتش نشون دهنده عشق فوق‌العاده این مرد به مملکتش و به وطنشه. وقتی که این دوله بعد از بارها شکست خوردن ناگزیر میشه که پیغام بده به ستارخان که دست از این کارها بکشه، ستارخان در نامه‌ای که برای عین الدوله می نویسه میگه شازده، اصل دعوای ما در مشروطه و سر حقوق ملیه خودمان است. به عین الدوله میگه که بهتر از حضرت والا دست از این جنگ برداشته و با مردم آذربایجان از در مخاصمات بر نیایند. و دیگر این که این خادم ملت، یعنی خودش رو داره میگه، بر حسب وظیفه ملیت و ایرانی بودن قدم به عرصه مجاهدات گذاشتن. خیلی جالبه، ما این تاریخ رو داریم، این فرازهای بسیار زیبا که یکی دوتا هم نیست رو داریم. چگونه الان میتونیم ببینیم که ژاژخایانی و کجندیشانی و گاهی اوقات خائنانی این نوع شخصیت ها رو، این قهرمان بزرگ ملی ایران رو بر می دارن، از ملیت ایرانی خلعش می کنن و اون رو به عنوان یک عنصر جدایی خواه یا پانتوکیست جا می زنن. کسی که اگر هم فارسی نمی دونست، البته من معتقدم به دلیل سفرهای زیادی که کرده بود می درسته، ولی به هر حال اگر هم نمیدونست جا به جا نفس نفسش سلول به سلولش ایرانی بوده. در تمام حرف زدنهاش، هر کاری که کرده، وقتی که جمله معروف میگه من سگ ملت ایرانم، خیلی جالب میگه که شانس من این هست که این سگ سگی شده که نگهبانی میده. یعنی تا این حد در تواضع و فروتنی، در نهایت در شجاعت و رشادت و شهامت، در اوج در عشق مردمش دیوانوار، در گرچه محکم بوده گریه نمی کرده، اما از هر کلامش، از هر حرکتش عشق به مردمش جاریست، عشق به مردم فوران می زنه. باز دوباره برمی گردم به همون سوالی که چه فضایی بود که چنین شخصیت هایی درست شدن، چه فضایی بود که اجازه داد چنین استعدادی بروز بکنه و اون دینامیسم مخفی و در زیر لایه های جامعه مانده به سطح بیاد و خودش رو به این شکل نشون بده. در رابطه بعدم نمیاد اشاره به این کتابی بکنم. کتاب خوبی است که من مدت هاست دارم و گاهی نگاهی میکنم، به نام جامعه شناسی نخبه کشی در ایران، که به وسیله آقای رضا گلی نوشته شده. کتاب خوبی است و من به نویسنده نهایت احترام رو دارم، اما با حاصل این کتاب و گفتار این هست که این بی‌لیاقتی مردم ایران بوده که به اینجا رسیده، ایرانی ها به اینجا رسیدند، و اگر این چنین نبود، شرایط به جز این بود، حتما ایران هم نوع دیگری میشد. یک اظهار نظری در کتاب داره که خیلی توجه منو جلب کرده. میگه که جامعه ایرانی در کلیت روح جمعی خود با اون همه سابقه و دبدبه و کبکبه به علت بیلیاقتی، ناتوانی و درماندگی کم و بیش مزمن در تمام زمینه‌های زندگی جمعی و نداشتن روحیه سخت کوشی، نوآوری، خلاقیت، بلند پروازی قادر به تأمین مبانی لازم جهت رشد صنعت و توسعه و پیشرفت در زمینه‌های مختلف نگردید. این البته چنین اظهار نظرهایی حتما شجاعت بسیار بالایی میطلبه که حتما باید مبتنی بر آگاهی و اطلاعات عمیق جامعه شناسانه باشه که من ذره از این شهامت رو در خودم نمی بینم. اما به نظر من بسیار بزرگه، ادعای بسیار کلانی است که یک ملت رو اینطور ما برخورد بکنیم. بعد ایشون در جاهای دیگری اشاره میکنه که مسئله قانون حل کننده مسئله نیست. یعنی اگر هم در مشروطه ما حکومت قانون خواستیم، 100 بار هم قانون بذاریم، اگر مردم همینطور که قبلا ایشون اشاره میکنه بی لیاقت، ناتوان، درمانده، فقدان روحیه سخت کوشی و نوآوری و خلاقیت هستند، قانون چندانی به درد اونها نمیخوره. در این رابطه غرب رو خیلی بها میده و از جورج گورویچ که جامعه شناس معروف فرانسوی است نقل میکنه که ارتباط کامل بین واقعیت های اجتماعی و نظام های مختلف معرفتی وجود دارد و اینکه پیشرفت جامعه بشری در بعد مادی و معنوی حکم واحد داره. یعنی اگر تو دیدی که پیشرفت مادی میکنی، یعنی پیشرفت معنوی هم داشتی. قالب‌های اجتماعی در ارتباط تنگاتنگ با ذهن و معرفت بشری هستند و بدین اعتبار عقل و جامعه دارای یک ماهیتند. ظرفیت مادی و معنوی بشر در هر جامعه برابر است. توجه کردیم؟
بله.
یعنی که اگر تو ظرفیت معنوی داری، ظرفیت مادی پیدا میکنی. یعنی که اگر امروز آمریکا ثروتمندترین کشور جهانه و قوی ترین به لحاظ نظامی جهانه، این حتما اون ظرفیت معنویش هم در همین، چون رابطه مستقیم داره و با هم میاد، در همین سطحه. یعنی توانایی معنوی آمریکا دقیقا در همین رابطه است، به همین شکل شمایل، به همین وزن و به اندازه است. بعد ایشون، من به این نکته توجه میکنم، همین داشتم به این مسائل فکر میکردم، چند روز پیش در اخبار میخوندم که اخیراً، شاید هفته پیش یا 2 هفته پیش، به وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که شرایط اخلاقی جامعه سرازیر میره و اینکه در هر 2 ساعت به یک زن فرانسوی تجاوز میشه. ما داریم راجع به فرانسه حرف میزنیم، فرانسه‌ای که به اصطلاح مهد دموکراسی و حکومت قانونه، فرانسه‌ای که اولین بزرگترین صادر کننده انقلاب لیبرالیستی به کل جهان بوده. میدونیم که انقلاب کبیر فرانسه مثل موج بزرگی شد که دامنه‌هاش تا دورترین کشورهای جهان هم رفت. میدونیم که در همین انقلاب مشروطیت خودمون علت این که علی موسیو بهش موسیو میشه چون اسمش کربلای علی بود، این بود که فرانسه میدونست و مینوشتن که تاریخ انقلاب فرانسه را از بحر بود و وقتی صحبت میکرد جا به جا نقل قول از حوادث انقلاب فرانسه میکرده. این فرانسه که فراز و نشیب بسیار زیادی داشته و بالاخره اولین به سبب قانون لایحه حقوق بشر رو در قانون اساسیش جا میده و بعدن هم چند سال بعدم ترمیمش میکنه، تا این اعلامیه جهانی حقوق بشری که در سال 48 در مجمع ملل تصویب شد، سازمان ملل تصویب شد و عنایت به اونچه که در اون قانون حقوق بشر فرانسه نوشته شده بوده آمده، در همین فرانسه این خبر رو ما میخونیم. در دو سه سال پیش در شهر نیویورک در گرمای شدید تابستان برق قطع شد به مدت بعضی جاها 12 ساعت، بعضی جاها 24 ساعت. جالبه که دقیقا از لحظه که برق قطع شد که بعد از ظهر اتفاق افتاد، تمام کانال های تلویزیونی و رادیویی و از طریق اینترنت و هر وسیله دستگاه های انتظامی و نظامی هشدار می دادن، به خصوص به زنها که از تنها حرکت کردن در جاهای خلوت پرهیز کنن و هر جا که هستن در همونجا بمونن، سعی کنن با چند زن دیگه همراه باشن، به جاهای ناامن نرن، به خاطر اینکه تجربه اون خاموشی دهه 80 در نیویورک رو میدونستن که به هزارها زن در عرض چند ساعت تاریک برق تجاوز شد. چه کیس؟ اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مثلا زندانیان عراقی رو در زندان ابو غریب لخت میکنن، تل لخت انسانی درست میکنن و بعد اونها رو به اون اعمال شنی و میدارند، سرشون دستلا کیسه ای میکنن، به دستاشون به مناطق حساس بدنشون برق وصل میکنن. و بعد میبینید که همین این روزها دادگاه اون جوونی برقراره که به دختر 14 ساله عراقی تجاوز میکنه، پدر مادرش هم که بودن اونها رو به رگبار میبنده و جسد دختر رو هم میسوزونه. و بعد جالب مرد جوونی راننده تاکسی افغانستانی در چون بر حسب بدشانسیش از جلوی اون جای ایست بازرسی رد می شده می گیرنش و چون ریش هم داشته می برنش برای بازجویی. این در بازجویی ها یکی از روش هایی که به بازجوها یاد میدن این زانویی زدنه که معتقدن با روش خاصی که میزنن طرف تقریبا پاهاش از کار میفته. وقتی این زانویی رو به این مرد میزدن، این داد میزده، بنا به عادت مسلمانیش داد میزده الله با صدای بلند. این البته این گزارشی که اینه که دارم میگم گزارش دو صفحه‌ای نیویورک تایمزه که منبع بسیار موثقی است در رابطه با این نوع مسائل. میگن نوشته که وقتی که این سربازان و بازجویان اینو میشنون، از فریاد الله این پسر جوان خیلی خوششون میاد، به همدیگه خبر میدن. اینها برای اینکه خود به قول خودشون فن داشته باشن یا خود بخندن، هر کدوم میمده یکی دو تا از اون زانویی ها به این مردی که دستاش با دستبند به سقف اتاق بسته شده بود میزدند. در حدود به نوشته روزنامه 180 سرباز آمریکایی به این آدم زانویی میزنند، تا اینکه آخرین نفری که میزنه که خود کیف کنه هر چی میزنه میبینه صدا بلند نشد، دو سه تا فحش به دوستاش و به اون آدم میده که کوکو گفتی خیلی خوبه قشنگه، این کسا صداش در نمیاد. بعد میبینن که این ساعت هاست این جوون مرده. در حال یکی از اخبار دیروز پریروزی که باعث شادی نیروهای سوز کلب شد این بود که شرکت بکتل مجبور شد زیر فشارهایی که سازمانهای مختلف حقوق بشر وارد میکردن دست از غارت منابع عراق بکشه، بعد از گرفتن 2.8 میلیارد دلار که قرار بوده بیمارستان و پل و مدرسه بسازه که هیچ کدومشو نساخته از اونجا ول کنه بیاد. از خودم سوال میکنم که اگر قراره که اون جمله‌ای که الان خوندم که قراره که افراد به اصطلاح ظرفیت معنوی جامعه با ظرفیت مادی جامعه شرایط رابطه مستقیم دارند، این چگونه ممکنه این رو ما در شرایط اگر هم در گذشته به دلایلی حرکات قابل ستایشی بعضی ها از غربی ها دیدن، چگونه ما میتونیم اینها رو به هم وصل بکنیم و یا اینکه تأیید بکنیم و بگیم که این اگر پیشرفت مادی در کشورهای غربی به اصطلاح دموکراتیک برقراره این هم وزن پیشرفت های معنوی، در حالی که دقیقاً در شرایطی که ما امروز زندگی میکنیم برعکسه.